بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در نکاح موقت بود. درباره نکاح موقت نکاتی را عرض کردیم. یکی بحث مشروعیت نکاح موقت بود. هیچ تردیدی وجود نداره بین تمام مسلمانها که در صدر اسلام و در زمان رسول اکرم نکاح موقت بوده و تشریع شده. منتها ما امامیه همون جوری که عرض کردیم معتقدیم این حکم تا قیامت ادامه داره. اما اهل سنت معتقدند که نه، بحث مطعی نساء در زمان خلیفه دوم این حکم برداشته شده و محرمه. حالا اینکه این حکم حرام شده از چه بابیه؟ آیا از باب این که خلیفه ثانی خواسته مطلقا این حکم را برداره، در یه مقطع موقتی خواسته این مسئله را برداره؟ آیا این که اون چرا که خودش ادعا میکنه که انا احرمهما مطعی حج و مطعی نساء را حرام کردم، آیا منظورش این بوده که این حکم منصوب به خودمه و خودم این کار را کردم، یا اونجوری که بعضی ها خواستن توجیه کنن نه، درسته به خودش نسبت داده ولی منظورش این نیست که خودش شخصا این حکم را صادر کرده، بلکه این میخواد کشف از این بکنه که در زمان پیامبر اکرم این مسئله حرام بوده. خب ولی ما همون جوری که عرض کردیم واقعیت مسئله اینه که از آیه قرآن و همچنین روایات، چه روایات ما امامیه و چه روایات اهل سنت، استفاده میشه که مطعی نساء مشروع بوده. منتها تمام تلاش اهل سنت بر اینه که کاری بکنن بگن این حکم نسخ شده. اما سوالی که مطرحه اینه که این حکم اگر بخواد نسخ بشه و آیش از مصادیق منسوخات باشه، لازمه اش اینه که در زمان رسول اکرم روایاتی وجود داشته باشه مبنی بر نسخ این آیه قرآن. و با توجه به اینکه هیچ روایتی مبنی بر نسخ نداریم، تنها دلیلی که داریم اینه که خلیفه ثانی خب بعد از رحلت رسول اکرم، اگر قبول کنیم این کشف از اینه که میخواد بگه نسخ شده. و ما میدونیم که در باب نسخ تنها موردی که حجت و معتبر است اینه که در زمان رسول اکرم این اتفاق بیفته، و الا نسخ بعد از رسول اکرم که قابل قبول نیست. این نسبت به مشروعیت عقد نکاح. نکته دوم بحث مشترکات صیغه نکاح موقت و همچنین صیغه نکاح دائم بود. خوب میدونید ما یه سری مشترکاتی داریم. اولین نکته اینه که در دائم و همچنین در موقت، در صورتی که زوجه انسان صغیره باشه یا یائسه باشه، خب در اونجا میدونیم چیزی به نام عده وجود نداره. اما در صورتی که زوجه انسان نکاح دائم باشه و بعد شخص او را طلاق بده، باید عده نگه داره. اما در نکاح موقت هم این عده را داره، اما با این تفاوت که در نکاح دائم خب شخص 3 طهر میبینه، اگر عده وفات باشه 4 ماه و 10 روز، اما در موقت 2 طهر، یعنی بعد از اینکه 2 بار حیض شد و از حیض خارج شد، حق داره مجدداً ازدواج کنه. البته نکاتی وجود داره که عرض میکنه. نکته دوم بحث صیغه است. همون جوری که در نکاح دائم ما صیغه داشتیم و باید به لفظ گفته می شد، دقیقا تمام اون مباحث در نکاح موقت هم وجود داره، یعنی حتما باید با لفظ باشه. و همون اختلافات هم اینجا هم مطرحه، آیا باید ماضی باشه، صیغه عربی باشه، اینکه ایجاب اول باشه بعد قبول، یا میتونه قبول مقدم بشه، و اینکه ایجاب حتما باید از ناحیه زوجه باشه یا اینکه میتونه از ناحیه زوج هم باشه، اون مباحث در اینجا هم وجود داره، لذا در این مباحث هم مشترکه. نکته بعدی اینه که ما در نکاح دائم و موقت هر دو مهر داریم، یعنی همون جوری که در نکاح دائم باید یه مهری مشخص بشه برای زن، در عقد موقت هم ما چیزی تحت عنوان مهر داریم. این هم یه نکته.
نکته بعدی و مشترک بعدی اینه که ولد و بچه در عقد دائم ملحق به زوج میشه. در نکاح موقت هم همین جوره، یعنی اگر زن باردار بشه و صاحب فرزند و بچه‌ای بشه، این بچه ملحق به این مرده. این هم یک نکته. اما سوالی که مطرح اینه که تفاوت‌های نکاح دائم و موقت چیه؟ خوب، تفاوت‌هایی وجود داره. یکی از اون تفاوت‌ها بحث عدم نفقه است. ما می‌دونیم که در نکاح دائم نفقه بر عهده مرد، اما در نکاح موقت نفقه‌ای نداره زن، بلکه همین مقدار که فقط مهری را براش مشخص می‌کنن، همین مقدار به زن تعلق می‌گیره. نکته دوم اینه که با در نکاح دائم چیزی به نام مدت نداریم، همون جوری که از اسمش معلومه فراش بقا داره، همون جوری که در جلسه قبل گفته شد یکی از تفاوت‌های نکاح موقت و دائم همینه که در نکاح دائم بقاء الفراش وجود داره، این زوجیت دائمی است و استمرار داره، اما در نکاح موقت نه، بلکه بر اساس اون مدتی است که در عقد ذکر میکنن، میتونه از دقایقی شروع بشه تا سالها. این هم یه نکته. نکته بعدی اینه که در نکاح دائم همون جوری که عرض کردیم، ما چیزی به نام زوال نداریم در نکاح دائم، اما در عقد موقت بله، این زوال پذیره، به این معنا که استمرار در دائم در ماهیتش و حقیقتش هست، اما در نکاح موقت وجود نداره. حالا با توجه به این نکاتی که در مورد مشترکات و تفاوت‌ها عرض کردیم، چند تا نکته باقی میمونه در نکاح موقت. یکی از اون نکات اینه که ما عده در مورد نکاح موقت داریم، همون جوری که عرض کردیم بر اساس روایاتی که داریم، در بعضی از روایات تعبیر به دو حیض شده بود، در بعضی از روایات تعبیر به یک بار حیض شدن بود، اما با توجه به جمعی که بین روایات کردیم نهایتاً به همون نظر مشهور رسیدیم، در صورتی که زن نکاح موقت شده باشه اگر دو حیض بشه و بگذره، بعد از گذشت دو حیض اجازه داره ازدواج کنه مجدداً با شخص دیگری و الا اجازه نداره. نکته بعدی که عرض کردیم این بود که حتماً باید این دو حیض بعد از این باشه که یا اون مدتی که معلوم شده به اتمام رسیده باشه، بعد از اون تمام شدن اون زمان اگر دو بار حیض بشه و تمام بشه و پاک بشه، حق داره مجدداً ازدواج کنه، یا این که نه، اون زمان را مرد ابرا کنه و ببخشه، از همان زمانی که میبخشد بعد از او اگر زن دو بار حیض بشه و حیضش تمام بشه، اجازه داره مجدداً به عقد دیگری در بیاد. منتها نکته‌ای که هست اینه، این که ما گفتیم چیزی به نام عده داریم در مواردی استثناء شده. مورد اول صغیره است، یعنی اگر زوجه انسان صغیره باشه، یعنی به حد بلوغ نرسیده باشه، منتها ولی او به مصلحت دیدن این ازدواج را، در صورتی که این زوجه را انسان دیگه مدتش تمام بشه یا نه ابرا بکنه، این حق ازدواج مجدد دارد و نیاز به عده نداره. مورد دوم یائسه است. زنانی که به سن 50 سالگی میرسن یا اگر قرشی باشن 60 سالگی میرسن، در صورتی که دیگه خون حیض نبینن یائسه بشن، این زنها هم در صورتی که به عقد دیگری بودن بعد بخوان مجددن به عقد دیگری در بیان، به محض اینکه زمان عقدشون تمام شد یا زوج و مرد ابرا کرد و اون زمان را بخشید، میتونن به عقد شخص دیگری در بیان. مورد سوم در صورتی است که انسان زنی را به عقد خودش در بیاره، منتها عمل دخول و مقاربت صورت نگرفته باشه. اگر چنین زنانی را هم طلاق بدن، میتونن به محض اینکه مدتشون تمام شد یا مدت را مرد ابرا کرد، دوباره به عقد شخص دیگری در بیاد. سؤالی که مطرح اینه که دلیل این مسئله و مستند این مسئله چیست؟ میفرماد مستندش روایتی است که عبدالرحمن ابن حجاج از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و این روایت مستند ماست بر این که در مورد این موردی که عرض کردیم چیزی به نام عده وجود نداره. نکته بعدی که مطرح اینه، ما عرض کردیم عده اینه که بعد از گذشت زمان یا ابراء زمان از طرف مرد دو حیض ببینه و حیضش تمام بشه، حق داره مجددن ازدواج کنه. آیا چیزی به نام عده وفات در اینجا وجود دارد یا ندارد؟ ما میخواییم بگیم بله، یکی از مشترکات عقد دائم و موقت در حقیقت همین مسئله عده وفاته، به این معنا که اگر انسان زن دائمی داره بعد اگر مرد فوت کنه، این زن حق نداره بره ازدواج کنه مگر اینکه 4 ماه و 10 روز از زمان فوت بگذره. میخوایم بگیم در نکاح موقت هم همین جوره. درست ما عرض کردیم که دو حیض باید بشه بعد میتونه ازدواج کنه، این در صورتی است که مرد فوت نکرده باشه. بنابراین اگر یک زنی را 10 روزه صیغه کرده، روز دوم مرد فوت کنه قبل از اینکه زمان را ابراء کنه، در حقیقت این باید عده وفات نگه داره، یعنی 4 ماه و 10 روز صبر کنه بعد میتونه مجددا ازدواج کنه. دلیل این مسئله هم روایاتی است که در این رابطه وجود داره. دقت کنید مستند شماره 6 را: و اما عدم لزوم الاعتداد علی الصغیره والیائسه والتی لم يدخل بها، اما اینکه عده لازم نیست بر کیا؟ یک، بر صغیره، دوم بر زوجه یائسه، سوم اون زوجه‌ای که دخول به او صورت نگرفته. چرا لازم نیست؟ پس دلالت میکند بر عدم لزوم روایت عبدالرحمن ابن حجاج. قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام: سلاسون یتزوجن علا کل حالن، 3 طایفه از زنها میتونن کلن ازدواج کنن، عده ندارن. 1، التی لم تحوز و مثلها لا تحیز، اون زنی که حیض نمیشه و مثل اونم حیض نمیشه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، چون هنوز به سن بلوغ نرسیده. قال، راوی میگه من عرض کردم، قلتو و ما حدها، حدش چیه که دختر و زوجه در سن نیست که حیض نمیبینه؟ قال، ازا اتا لها اقل من 9 سنین، زمانی که کمتر از 9 سال بر اون دختر گذشته باشه بر زوجه. پس قسم اول صغیر است، دوم اون زنی که و زوجهی که دخول به او صورت نگرفته، سوم ولتی قد یعصت من المحیز و مثلها لا تحیز، اون زنی که دیگه مایوس از اینی که خونه حیض ببینه و غالب زنها و عرف زنها هم مثل او حیض نمیبینن، یعنی به سن یائسگی رسیده باشه. پس این روایت به خوبی بر مدعای ما دلالت میکنه و غیرها بازم روایت داریم. منتها ما یه مشکلی داریم، در سند این روایت سهل ابن زیاد آدمی قرار داره. همون جوری که قبلا هم عرض کردیم، سهل ابن زیاد آدمی جز غلات بوده، از غالیان بوده. منتهای بحثی است که آیا این غالی بودنش به ثقه بودن او لطمه وارد می کند یا نه. بسیاری از علما معتقدن، همون جوری که در معجم رجال آقای خویی هم عنوان شده، که معتقدن نه، این ضربه ای وارد نمی کنه در این حال که جزء قلات بوده، اما در نقل ثقه است، لذا روایتش قابل اعتماد و استناد، لذا حجت. بر همین اساس می‌فرماید و سندها و این اشتمل علی سهل ابن زیاد، سند روایت گرچه مشتمل است بر سهل ابن زیاد، الا اینکه ان الامر فیه سهل، مسئله و امر در مورد شخص آقای سهل ابن زیاد سهل و آسانه، ان شاء الله تعالی بر اساس همون اختلافی که عرض کرد. نکته بعدی اینه که و اما عدتها، عده متعه یعنی زنی که در عقد متعه هست، از وفات 4 ماه و 10 روز است. کیا قائلند؟ فهو المشهور، مشهور علما این نظر را دارن. چرا؟ به خاطر صحیحه زراره. روایت را دقت کنید: سألت ابا جعفر علیه الصلاه و السلام ما عدت المتعه اذا مات عن حل الذي تمتع بها، عده زنی که متع شده چیه زمانی که فوت کند از او؟ کی فوت کنه؟ الذی تمتع بها، اون مردی که از او تمتع می برده، یعنی زوجش. قال، امام فرمود 14 و 10 4 ماه و 10 روز. ثم قال، امام فرمود یا زراره کل نکاح اذا مات الزوج فعل المرأت حرتن کانت او امتن و علا ای وجه کان نکاح من متعتن او تزویجن او ملک یمینن فالعدتو 14 و 10. امام فرمود ای زراره هر نکاحی وقتی مرد و زوج فوت کند پس بر زن است، چه حر باشد چه کنیز و عمه باشه، و علا ایه و چین کانن نکاح من، به هر شکلی که نکاحش باشه، میخواد موقت باشه متعتن باشه او تزویجن دائمی باشه یا نه اون زن ملکی یمینش باشه عمش باشه فرقی نمی کنه. فل اده 14 و 10 4 ماه و 10 روز باید اده نگه دار. این یک روایت، ولی روایت تنها نیست و غیرها بازم روایت داریم که دلالت میکنه عده زن چه دائم و چه موقت 4 ماه و 10 روز است در صورتی که زوجه فوت کنه. نکته ای که وجود داره اینه که میتونیم به آیه قرآن هم تمسک کنیم یا نه. آیه قرآن در سوره بقره آیه 234 میفرماد والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 و 10. اونهایی که فوت میکنن زوجه ها رو باقی میذارن، مرد از دنیا میره، در آیه داریم باید اونها عده نگه دارن 4 ماه و 10 روز. سوال این که میفرماید و یذرون ازواجا، یعنی زوجه های دائمی را یا موقت را؟ میفرماید میتونیم به عموم آیه تمسک کنیم، چون آیه میفرماید و یذرون ازواجا و زوجه هم اطلاق داره، یا بگیم عمومیت داره، هم شامل زوجه دائمی میشه هم شامل موقت میشه، لذا میتونیم به این آیه قرآن هم علاوه بر روایات تمسک کنیم. لذا میفرماید بلکه ممکن است تمسک به عموم قول خداوند متعال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و 10. این هم یک دلیل. منتها ممکنه یک اشکالی اینجا عنوان بشه و اون اشکال اینه که ما دو روایت داریم، یکی را علی ابن یقطین نقل میکنه، یکی را حلبی نقل میکنه. در این دو روایت گفته عده زنی که متع شده در صورتی که شوهر او فوت کند 45 روزه. در یه روایت دیگه داریم که روایت حلبی است، میگه نه 65 روزه، 65 یوما. لذا یه روایت و آیه قرآن ملاک را 4 ماه و 10 روز قرار داده، در روایت علی ابن یقطین 45 روز قرار داده، در روایت دیگر که از حلبیس 65 روز قرار داده. لذا چی کار کنیم؟ ایشون می فرماید اولا روایتی که علی ابن یقطین نقل می کنه با توجه به این که در سند روایت احمد ابن هلال قرار داره و ایشون توثیق نشده، لذا اون روایت قابل استناد نیست. و اما اون روایتی که حلبی نقل می کنه اون روایت هم مرسل است و روایت مرسله هم قابل استناد نیست. لذا پس میتونیم این روایات را کنار بزنیم، فقط مستند ما همون روایت زراره میشه که 4 ماه و 10 روز را عنوان کرده بود، یا آیه 234 سوره بقره میشه. اما اگر گفتیم نه این روایات سندشون تمامه، خوب دقت کنید، اگر ما پذیرفتیم و مناقشه سندی نکردیم نهایتاً چی میشه؟ خوب دقت کنید، تعارض به وجود میاد بین این دو روایت و روایت زراره که قبلاً خوندیم. اون روایت از طرفی میگفت 4 ماه و 10 روز، این روایت میگه نه یا 45 روز یا 65 روز. چیکار کنیم این تعارض را؟ ایشون میفرماد به نظر ما اگر هم تعارضی وجود داشته باشه روایت زراره مقدمه. به عبارت دیگه اگر همه روایات حجت باشن و سندشون هم تمام باشه، اما روایت زراره مرجح داره. وقتی ما سراغ مرجحات میریم، مرجحش چیه؟ اینی که روایت زراره موافق با قرآنه. چرا؟ چون همون جوری که عرض کردیم در آیه 234 سوره بقره خداوند متعال چی فرمود؟ فرمودن والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعة اشهر و عشرا، 4 ماه و 10 روز. لذا روایت زراره چون موافق با آیه قرآنی باعث میشه که ترجیح داده بشه بر روایت علی ابن یقطین و همچنین روایت حلمی. لذا پس دلیل ما بر این که عده در نکاح موقت مثل دائم 4 ماه و 10 روز است، همون روایت صحیحی است که از زراره ذکر کردیم. لذا می فرماد و اذا قیله، اگر اشکال بشه که انه ورد فی روایت علی ابن یقطین عن ابی الحسن علیه الصلاه و السلام، چی وارد شده؟ این مضمون که عدت المرأه اذا تمتع بها فمات عنها، عده زن زمانی که از او تمتع برده بشه مرد تلذذ را ببرد، فمات عنها بعد از این که در متعه او بود فوت کند، 45 روز از 45 یوم. این از یک طرف. دوم، در روایت حلمی داریم از پدر بزرگوارش ان رجلن، همین باعث میشه که روایت بشه مرسله، چون میگه ان رجلن، او کیه معلوم نیست. ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام سالته ان رجلن تزوج امراه متعتن، سوال کردم از امام صادق علیه الصلاه و السلام در مورد مردی که زنی را متعه کرده بود، ثم مات عنها، بعد فوت کرده بود از اون زن، ما عدتها، سؤال این بوده عده زن چقدره؟ قال، امام فرمود 65 یوما، 65 روز. و هازا یتنافی مع ما تقدم، این روایت حلبی با روایت علی ابن یقطینم متنافیه، چون او روایت میگه 45 روز، این روایت میگه 65 روز. قلنا اگر کسی بخواد اشکال کنه با این دو روایت، ما جواب میدیم. اولا لو تم سند الروایتین، اگر سند روایت تمام باشه، لو که میاره یعنی تمام نیست. چرا؟ ولم یناقش فی الاولا، مناقشه نکنیم بر فرض در سند روایت اول. از چه بابی مناقشه کنیم؟ من ناحیت احمد ابن حلال، از ناحیه آقای احمد ابن حلال که بگیم این توثیق نشده. دوم، و مناقشه نشود در روایت دوم از ناحیه مرسل بودن، چون همون جوری که عرض کردیم فرمود ان رجلن و او معلوم نیست کیه. خب اگر سند روایت هم تمام باشه، تحققت تعارض بینهما و بین صحیحت زراره، قبول میکنیم تعارض وجود داره بین روایت علی ابن یقطین و حلبی از یک طرف و روایت زراره که 4 ماه و 10 روز را عده قرار میداد از یک طرف. اما و ترجح الثانیه، ما ترجیح میدیم روایت دوم را. چرا ترجیح میدیم؟ لموافقتها للکتاب الکریم، به دلیل اینکه روایت زراره با آیه قرآن که می فرماید و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعة اشهر و عشرا موافقه. و یکی از مرجحاتی را که در علم اصول عنوان کردن در صورت تعارض روایات به اونها اخذ می کنیم موافقت با کتابه، و یکی هم اینکه مخالف مثلا با اهل سنت باشه. یا نه، این باعث میشه اگر یکی ببینیم موافق با تقیه است، یکی موافق با تقیه نیست. اینها جز مرجحاتی بود که در باب اصول بحث مرجحات عنوان شده بود. در اینجا هم وقتی ملاحظه کنیم میبینیم این مرجح با روایت زراره است، لذا همون فتوای مشهور را ما میدیم و مبنای ما این میشه که زن باید در نکاح موقت عده نگه داره، عدهش هم در صورتی که جزء 3 دسته باشه عده نداره، یکی صغیره، یکی یائسه، یکی اونی که مدخول بها نبوده. اما در غیر از این سه مورد عده دارد، عدهش هم دو حیزه است، مگر در مورد این که در زمانی که زن در عقد موقت مردی بوده فوت کنه مرد، یا هنوز زمان تمام نشده ابرا نکرده فوت کنه، اینجاست که باید 4 ماه و 10 روز عده را نگه دارد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.